بخیر. امروز شنبه نخستین روز خرداد 1395 خورشیدی است. خوش اومدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم.
صبح اول هفتهتون بخیر. هومن عسگری هستم و ازتون دعوت میکنم نخست با خبرهایی از ایران و جهان همراه ما باشید.
رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید روابط بانکی بین المللی ایران هنوز عادی نشده است.
نیروهای حفاظتی کاخ سفید فردی مسلح را در ورودی کاخ هدف قرار دادند.
و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر شد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران تأکید کرده است که تهران از دستاوردهای برجام راضی نیست. به گزارش ایرنا، آقای سیف روز جمعه در حاشیه کنفرانس اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی در لندن گفت طرفهای غربی ملزم به انجام تعهداتشان هستند، اما به گفته وی روند عضویت ایران در بانکداری جهانی با تأخیر مواجه شده است. آقای سیف در فروردین ماه نیز گفته بود که آمریکا و اروپا به تعهداتشان در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران عمل نکردند. هفته گذشته عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و رئیس ستاد اجرایی توافق هسته‌ای اعلام کرده بود که فقط بانک‌های کوچک اروپایی با ایران تعامل دارند.
نیروهای حفاظت فیزیکی کاخ سفید، محل کار و سکونت رئیس جمهوری آمریکا یک مرد مسلح را در ورودی این مکان هدف قرار داده و مجروح کردند. به گزارش رویترز، در پی این تیراندازی محوطه کاخ سفید به دلایل امنیتی در وضعیت هشدار قرار گرفت. روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی نیروهای امنیتی در محوطه کاخ سفید به یک مرد مسلح فرمان ایست دادند، اما با امتناع این فرد از انداختن سلاح خود یکی از افسران با شلیک گلوله او را هدف قرار داد. فرد مظنون در اثر این شلیک مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
همین که از جلوی کاخ سفید اومدیم، به یک باره نیروهای پلیس و یکی از محافظها سراسیمه به سمت پایین حرکت کردند. اولش سوار موتور بودن و فریاد می‌زدند از سر راه برین کنار. بعدش ماشین‌های سرویس امنیت رسیدند و بعد هم یک ماشین مشکی شاسی بلند از اینجا رد شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در زمان حادثه در کاخ سفید نبود و جو بایدن معاون او نیز به جای امنی منتقل شد. این حادثه کمتر از 2 ماه پس از آن صورت گرفت که در محوطه بازدید کنندگان کنگره یک فرد مسلح به ضرب گلوله یک افسر پلیس مجروح شد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر نرگس محمدی فعال حقوق بشر از زندان شد. بر اساس گزارش‌ها، دادگاهی با 3 اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اتهامی که تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام خوانده شده، نرگس محمدی را به 10 سال زندان محکوم کرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر روز جمعه حکم صادره برای خانم محمدی را شوکه کننده توصیف کرده و از دسترسی نداشتن این زندانی سیاسی به خدمات پزشکی انتقاد کرده است. سازمان عفو بین الملل هم روز پنجشنبه در بیانیه این حکم را سوء استفاده نظام کیفری ایران از چنین احکامی به عنوان ابزاری برای سرکوب توصیف کرد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بوده است. با صدور این حکم برای خانم محمدی که با حکم 6 سال حبس در زندان به سر می‌برد، دوره حبس این فعال حقوق بشر 4 سال افزایش می‌یابد.
ایالات متحده آمریکا درخواست روسیه برای انجام حملات هوایی مشترک علیه نیروهای مسلح مخالف دولت سوریه را نپذیرفته است. به گزارش رویترز، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که با وجود درخواست مسکو، واشنگتن در عملیات هوایی مشترک علیه نیروهای مخالف بشار اسد شرکت نخواهد کرد، زیرا به تعبیر او دولت آقای اسد مسئول بیشتر موارد نقض آتش‌بس بوده است. پیشتر سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرده بود که آمریکا و روسیه میبایست علیه کاروانهای حامل اسلحه از ترکیه به سوریه عملیات مشترک هوایی انجام دهند. با وجود توافق بر سر آتش‌بسی که از 8 اسفند بین نیروهای دولتی و مخالفان اعلام شد، طی هفته‌های اخیر درگیری‌ها در سوریه شدت گرفته است. دولت سوریه و مخالفانش یکدیگر را به تلاش برای به شکست کشاندن توافق آتش‌بس متهم می‌کنند.
گروه جستجوی هواپیمای پرواز 804 خطوط هوایی مصر اعلام کرده است که بقایای اجساد مسافران، بخشی از وسایل آنها، تعدادی از صندلی‌ها و قطعاتی از بدنه این هواپیمای سقوط کرده را در دریای مدیترانه یافته است. تیم جستجو در این حال گفته است که تلاش‌ها برای پیدا کردن قطعات بزرگتری از لاشه هواپیما و تشخیص دلیل سقوط به کندی پیش می‌رود. در همین حال نیروهای امنیتی در حال بررسی فهرست مسافران و خدمه پرواز هستند تا سرنخی مبنی بر احتمال تروریستی بودن این حادثه بیابند. هواپیمای ایرباس E320 با 66 مسافر و خدمه از فرودگاه شارل دوگل در پاریس عازم قاهره پایتخت مصر بود که از رادارهای هوایی محو و بعد اعلام شد که در جنوب یونان در دریای مدیترانه سقوط کرده است. در مهر ماه سال گذشته یک هواپیمای روسی نیز پس از انفجار بر فراز صحرای سینا در مصر سقوط کرد، انفجاری که گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
گروهی از هواداران مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی روز جمعه به ساختمان‌های دولتی در منطقه امنیتی بغداد از جمله دفتر نخست وزیر حمله کردند. به گزارش رویترز نیروهای دولتی به سوی معترضان شلیک کردند و 10 نفر در جریان این تیراندازی‌ها زخمی شدند. نیروهای امنیتی عراق با بیرون کردن معترضان از ساختمان‌های دولتی مقررات منع آمد و شد در پایتخت برقرار کردند، اما ساعتی بعد حیدر عبادی نخست وزیر این مقررات را لغو کرد. مقتدی صدر نیز در بیانیه‌ای ضمن حمایت از معترضان گفته است که هیچ کس نمی‌تواند مانع برگزاری تظاهرات شود. اما نخست وزیر بامداد شنبه در نطقی تلویزیونی درباره برخورد با برهمزنندگان نظم و آرامش تاکید کرد. ماه گذشته نیز تظاهرکنندگان به منطقه سبز و ساختمان پارلمان یورش بردند. نارامی‌های سیاسی در عراق در حالی است که طی 2 اخیر گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش چند عملیات انتحاری در بغداد انجام داده است که بیش از 200 تن در این انفجارها کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که پیش از این در اسفند سال 93 به قم سفر کرده بود، روز جمعه برای گفتگو با شماری از مراجع تقلید به شهر قم رفت. در شرایطی که در فضای سیاسی ایران دیدار با مراجع تقلید به یک عرف سیاسی تبدیل شده، هدف این سفر حسن روحانی و چند تن از اعضای دولت او به قم چه میتواند باشد؟ بنیامین صدر در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در سفر به شهر قم با 8 مرجع تقلید شیعه دیدار کرد. صافی گلپایگانی، علوی گرگانی، جوادی آملی، مکارم شیرازی و جعفر سبحانی، وحید خراسانی، موسوی اردبیلی و شبیری زنجانی 8 مرجع تقلیدی بودند که حسن روحانی دیروز با آنها گفتگو کرد. سفر به قم و دیدار با مراجع روحانیون ارشد در جمهوری اسلامی به یک عرف سیاسی برای مقامات تبدیل شده است. اما هدف از این سفر و گفتگو با مراجع تقلید که خارج از برنامه سفرهای استانی حسن روحانی بود چه میتواند باشد؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا این سفر آقای روحانی را به قم نوعی مقابله با سیل حملات اصولگرایان تندرو به دولت می‌داند.
آقای روحانی برای جلب حمایت و برای مقابله با سیل حملات به دولت در چند ماه اخیر به قم رفتند. بالاخص در رسانه‌های نزدیک به حکومت چند ماهی است که برجام رو بی‌فایده وانمود می‌کنند. به نظر میاد که آقای روحانی تلاشش به این هست که مراجع قم رو کاملاً در سمت دولت نگاه داره.
با این توضیح و توصیف این پرسش مطرح می‌شود که جایگاه و وزن مراجع تقلید، به ویژه مراجعی که نوعی تعامل سیاسی نیز با حاکمیت دارند، در فضای سیاسی ایران چگونه است؟ مجید محمدی.
تأثیر اونها رو در سه چهارچوب میشه توضیح داد. یک این که اونها به زبان و اشارات آقای خامنه‌ای نگاه میکنند، به مواضع رهبر جمهوری اسلامی نگاه میکنند، چون اونها هم مثل بقیه نهادها در ایران وضعیت مستقلی ندارند، اونها هم از رانت‌های حکومتی استفاده میکنند. از این جهت خب طبعا دولت میخواد که حمایت صریح مراجع قم رو برای خودش داشته باشه. چارچوب دوم این هست که اونها معمولا از دولت انتقاد میکنند در حوزه‌های شرعی، مثل بانکداری، مثل مسائل فرهنگی، و مسئله سوم هم در مسائلی که گریبانگیر جامعه هست، مثل بیکاری، مثل فقر، اونها معمولا از موضع نصیحت وارد میشن. مراجعی که با حکومت همراه هستن معمولا در همین چارچوب عمل میکنند. از این جهت دیدار رئیس جمهور با اونها مخاطره‌ای برای دولت نداره.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، مجید انصاری معاون پارلمانی، محمد شریعت مداری معاون اجرایی و حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری حسن روحانی را در سفر روز جمعه به قم همراهی کردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا از طریق این شماره به اشتراک بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
میخوام بگم آقای خامنه‌ای اینقدر ظلم به زندانیان و ملت ایران نکن. خامنه‌ای ظلم نکن.
آقای خامنه‌ای بخواهد و چه نخواهد، زبان انگلیسی زبانی بین المللی است. و چه آقای خامنه‌ای بخواهد یا نخواهد، اسرائیل وجود دارد، موجودیتش را سازمان ملل به رسمیت شناخته و همه دنیا با او روابطی برابر دارد. بنابراین عرض خود مبرید و زحمت ما مدارید آقای خامنه‌ای.
خواستم به خانم محمدی قول بدم تا آزادی ایشون هر کاری از دستم بیاد برایشون خواهم کرد.
میخواستم راجع به دیدار خانم فائزه هاشمی با خانم فریبا کمال آبادی از بهائیان ایران صحبت کنم.
برای مرور روزنامه‌هایی که امروز در ایران منتشر شده همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده در کانادا، همکارمون که از طریق اسکایپ همراه ما هست. آقای رفیع‌زاده، 4 قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان در بیانیه‌ای مشترک از تجارت با ایران دفاع کردند. روزنامه‌ها در این باره چه نوشتن؟
روزنامه تعادل نوشتی که آمریکا، آلمان، فرانسه و همچنین بریتانیا روز گذشته با یعنی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از دفاع کردن از تجارت با ایران و به شرکت‌های بین‌المللی و شرکت‌هایی که در کشورهای مختلف هست تضمین دادن تا زمانی که ایران برجام رو اجرا بکنه و قوانین بین‌الملل رو رعایت بکنه جلوی تجارت با ایران گرفته نخواهد شد. البته این روزنامه یعنی روزنامه تعادل از این بیانیه با عنوان بیانیه صلح اقتصادی با ایران یاد کرده و در این حال نوشته که آقای ولی الله سیف در کنفرانسی که در لندن برگزار شده با نام اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی تاکید کرده که بانکداران اروپایی از دادستان‌های آمریکایی می‌ترسند و این بیانیه بعد از این منتشر شده. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نگاه منفی به این بیانیه داشته و اون رو بیانیه بازی توصیف کرده و نوشته که غربی ها به جای اینکه تسهیل کنن ارتباط تجاری و مالی با ایران رو، از آقای ولی الله سیف تعهدات تازه‌ای هم گرفتن.
حسن روحانی رئیس جمهوری صبح جمعه برای دیدار با مراجع تقلید شیعه به قم سفر کرد. این سفر چه بازتابی در روزنامه‌های شنبه داشت؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت نوشته که مرجعیت و دولت همراهی برای حل مشکلات مردم رو در پیش گرفتن و آقای روحانی در سفر به قم دست کم با 8 مرجع تقلید مستقر در قم دیدار کرد. البته این روزنامه یادآوری کرده که آخرین باری که آقای روحانی در سفری رسمی به قم رفته بود اسفند سال 93 بود، حدود 15 ماه پیش. اما آقای ابوالحسن نواب که خودش عضو جامعه روحانیت مبارز هست در سرمقاله روزنامه ایران تاکید کرده که پیام هایی که سفر آقای روحانی به قم داره، یکی این هست که مراجع و دولت رابطه شون رو به بهبود هست و نسبت به دولت های گذشته بهتر است. البته ایشون گفته اختلافاتی هم وجود داره که از سوی اصولگرایان گاهی برجسته میشه. روزنامه همدلی هم با تیتر توهین در تهران تقلیل در قم نوشته به رغم اینکه مراجع با آقای روحانی و دولت ایشون مناسبات خوبی دارن، اصولگرایان همچنان به حمله خودشون به دولت 11 هم ادامه دادن.
برگزاری جشن طنز سیاسی دکتر سلام مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته، ماجرا چی هست؟
روزنامه کیهان نوشته که این جشن به مناسبت 3 سالگی طنز دکتر سلام برگزار شده در ورزشگاه کشتی 7 تیر و 10,000 نفر در اون حضور داشتن. شماری از چهره‌های اصولگرا که اغلبشون چهره‌های تندروی نزدیک به اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری بودن رو همین روزنامه یاد کرده و از جمله از آقای قالیباف نوشته که ایشون هم در این همایش حضور داشته و طی سخنانی به طور ضمنی خطاب به آقای روحانی گفته برخی که با کلیدشان برای کشور نتونستن کاری بکنن دستکم برای کلید خودشون قفل درست نکنن. اما روزنامه شرق کاریکاتوری از آقای قالیباف و آقای حسین شریعت مداری در صفحه 1 منتشر کرده و نوشته که این ائتلاف یا این همایش به طور ضمنی گامی است از سوی آقای قالیباف برای حضور در انتخابات آینده ریاست جمهوری.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه با صبحانه با خبر همراه بودید از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، نمایش فیلم فروشنده اصغر فرهادی در 69مین دوره جشنواره فیلم کن. نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای امروز ایران. امروز در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، نیمه شرقی تهران، شمال سمنان و نیمه شرقی یزد و کرمان رگبار، رعد و برق و وزش شدید باد پیش بینی شده. سازمان هواشناسی هشدار داده که در چنین شرایطی احتمال وقوع سیل‌های ناگهانی در دره‌های کوهستانی پرشیب، برخورد صاعقه به ویژه در مناطق کوهستانی و همچنین احتمال طوفان و رگبارهای موقت شدید و تگرگ وجود داره. در استان‌های ایلام، کرمانشاه و خوزستان هم احتمالاً شاهد پدیده گرد و غبار خواهیم بود. امروز سردترین شهر اردبیل هست با حداقل دمای 6 درجه و گرمترین شهر هم کرمان با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، تاکید کرده که تهران از دستاوردهای برجام راضی نیست. آقای سیف روز جمعه گفت روند عضویت ایران در بانکداری جهانی با تأخیر مواجه شده است. نیروهای حفاظت فیزیکی کاخ سفید محل کار و سکونت رئیس جمهوری آمریکا یک مرد مسلح را در ورودی این مکان هدف قرار داده و مجروح کردند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که به رغم درخواست مسکو، واشنگتن در عملیات هوایی علیه گروه نیروهای مخالف بشار اسد شرکت نخواهد کرد. گروه جستجوی هواپیمای پرواز 804 خطوط هوایی مصر اعلام کرده است که بقایای اجساد مسافران، بخشی از وسایل آنها، تعدادی از صندلی‌ها و قطعاتی از بدنه این هواپیمای سقوط کرده را در دریای مدیترانه یافته است. گروهی از هواداران مقتدا صدر روحانی شیعه عراقی روز جمعه به ساختمان‌های دولتی در منطقه امنیتی بغداد از جمله دفتر نخست وزیر حمله کردند.
جمعه شب سرانجام فیلم فروشنده اصغر فرهادی در 69مین دوره جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. فیلمی که کنجکاوی و اشتیاق بسیاری برای تماشای آن وجود داشت و عملکرد به نسبت ناامید کننده بسیاری از نام‌های بزرگ با فیلم‌های تازه‌شان کنجکاوی‌ها را به اوج رسانده بود. حاصل ارائه شده، البته آنطور که بابک غفوری آذر خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم کن گزارش داده، تا حدود زیادی توانسته این انتظارها را برآورده کند. بابک البته این گزارش رو جمعه شب برای ما ارسال کرده.
ساعتی است که از نمایش فیلم فروشنده در این سالن جشنواره فیلم کن میگذره. فیلم فروشنده امشب برای نخستین بار برای نمایندگان رسانه‌های گروهی در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و فردا شنبه نمایش رسمی خودش را بر روی فرش قرمز جشنواره کن برگزار خواهد کرد. اونچه که از دیدن فیلم فروشنده بر اومد این بود که آقای فرهادی بار دیگر به مسیر فیلمسازی زمان ساخت فیلم‌های خودش در ایران بازگشته. فیلمی که یادآور ساخته‌های پرتنش و پرتعلیق چون چهارشنبه سوری بود و میتونه تماشاگر مشتاق به آثار آقای فرهادی رو راضی بکنه. واکنش‌ها نسبت به فیلم فروشنده البته متفاوت بود. برخی از منتقدان شناخته شده بین‌المللی از تکرار مسیر آقای فرهادی صحبت کردن، اما برخی دیگه از اون به عنوان یکی از آثار خوب و فوق‌العاده این دوره جشنواره کن صحبت کردن و از شانس بالای دریافت جایزه در جشنواره برای این فیلم صحبت کردن. باید منتظر مون تا روز یکشنبه بعد از ظهر و اینکه هیئت داوران جشنواره کن نهایتاً چه انتخابی خواهد داشت و آیا این نماینده سینمای ایران دست خالی جشنواره کن را ترک خواهد کرد یا نه.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با برد 8-0 مقابل روسیه در مسابقه فینال مقام قهرمانی کشتی فرنگی دنیا را از آن خود کرد. جزئیات این خبر و خبرهای بیشتر در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با برتری 8-0 در برابر روسیه عنوان قهرمانی جام جهانی رو کسب کرد. رقابت‌ها در شیراز به انجام رسید با میزبانی مطلوبی که اونجا صورت گرفت، حضور گسترده تماشاگران و رضایت خاطر نمایندگان اتحادیه جهانی کشتی که در مسابقات حضور داشتن. پنجمین قهرمانی ایران بود. البته تیم روسیه هیچ کدوم از نفرات المپیکی و جهانی خودش رو در رده سنی بزرگسالان به شیراز نیاورده بود. حتی نفرات این تیم هیچ کدوم سابقه حضور در مسابقات اروپایی بزرگسالان رو هم نداشتن غیر از رمضان آباچاریف در وزن غیر المپیکی 80 کیلو، ولی اغلب نفراتی بودن که در رده سنی جوانان موفقیت‌های جهانی داشتن. با این حال 8-0 به ایران باختن. در آستانه المپیک طبعا اونا با تمام قوا به ایران نمی اومدن، ولی مسابقات جام جهانی است و عنوان قهرمانی تیم ایران با اغلب نفرات المپیکیش محک جدی خورد در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک. یه رویداد مهم دیگه در ورزش کشتی در آمریکا برگزار شد، در نیویورک میدان تایمز تشک کشتی در فضای باز و برگزاری مسابقه نمادین برای حفظ و تثبیت ورزش کشتی به صورت دائمی در جدول بازی‌های المپیک. تیم آمریکا تونست ایران رو شکست بده. این بار قضیه برعکس بود، یعنی اونجا آمریکا نفرات المپیکی خودش رو در اختیار داشت مثل جردن باروز و جیدن کاتس، اما تیم ایران با ترکیبی جوان‌تر در رقابت‌ها حضور پیدا کرده بود که کشتیگران ایرانی شکست خوردن. فقط مجتبی گلیک جوانی که در رقابت‌های جوانان جهان هم خوش درخشیده تونست حریف خودش والنسیا رو از پیش رو برداره، تنها پیروزی تیم ایران رو رقم زد. جردن باروز قهرمان جهان المپیک برای نهمین بار تونست رقبای ایرانی خودش رو شکست بده. این بار پیمان یار احمدی رو از پیش رو برداشت. او تاکنون 9 بار بر کشتیگیران ایرانی غلبه کرده، هرگز مقابل اونها شکست نخورده. در حاشیه این مسابقات حضور آقای علی فتح‌الله زاده بود کنار تشک که عکسی هم دیروز از او در شبکه‌های مجازی به صورت گسترده منتشر شد که مشغول تماشای کشتی زنان هست بین کانادا و آمریکا. و خب این انتقاد مطرح شده که چرا مسئولین انقدر دوگانه رفتار میکنن و اونچه که در ایران مطرح میکنن با اونچه که در خارج از کشور نشون میدن کاملا متفاوته، و اگر کشتی زنان اشکالی نداره و میشه تماشا کرد، میشه برگزار کرد، چرا در داخل ایران ممنوعه و این اجازه به اونها داده نمیشه دختران ایرانی که در این رشته ورزشی فعالیت کنن. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های دوچرخه سواری کراس کانتری کوهستان که فرانک پرتوازر تونست عنوان قهرمانی رو در این رقابت‌ها در مجموعه ورزشی آزادی در رقابت‌های لیگ نصیب خودش کنه. روز خوبی داشته باشید، تا فردا.
در بسیاری از کشورهای جهان جمعه ها روزی است که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع می شود. بردیا افشین هم در گزارش خود به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی، بازار بریتانیا رفته.
در سالهای اخیر هیچ وقت سابقه نداشته در یک روز چهار بزرگ موسیقی راک، ستاره های کهنه‌کار، آثاری تازه رو همزمان منتشر کنند. اما این اتفاق دیروز افتاده. پول سایمن، هنرمند برجسته و 74 ساله آمریکایی، دو هفته مونده به انتشار 13 آلبوم استودیویی انفرادیش، یک تک آهنگ رو دیروز به بازار داد، اثری به اسم The Werewolf. باب دیلن 37 آلبوم استودیویش رو به بازار داده. این اثر از این هنرمند اسطوره‌ای و 74 ساله آمریکایی به مانند اثر قبلیش بازسازی آثاری است در فضای پاپ کلاسیک که پیشتر آواز اونها رو فرانک سیناترا اجرا کرده بود. Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration. تام پتی معروف هم آلبومی تازه رو منتشر کرده، این بار با گروه ماد کراچ. این هنرمند 65 ساله آمریکایی در روزگار جوانی در ابتدای دهه 70 میلادی فعالیتش رو با این گروه آغاز کرده بود و بعداً به گروه هارت بریکرز پیوست. با این حال بعد از سالها تام پتی 8 سال پیش ماد کراچ رو دوباره شکل داد و با این گروه اولین اثر استودیویی رو منتشر کرد و دیروز هم به همراه بقیه اعضای گروه ماد کراچ دومین آلبوم رو به بازار داده. کارتون پر آوازه هنرمند 71 ساله بریتانیایی 23 آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده به اسم I Still Do. این مجموعه است از آثاری ساخته خود اریک کلپتون و بازسازی آثار هنرمندانی معروف چون جی جی کیل و باب دیلن. The sun don't shine no more, and the blue sky don't appear. The rainfall don't fall no more, I really don't think you care. You got so wrapped up, babe, in everything you do. Been putting on the dog, you know, and I mean you. I can't let you do it. Let you do it to me. I know you're gonna do it.
tonight.
دقیقه به وقت تهران رسیدیم. سپاسگزار از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
یک بار دیگه خبرهای این ساعت رو با هم مرور.
رئیس کل بانک مرکزی میگوید روابط بانکی بین المللی ایران هنوز عادی نشده است.
نیروهای حفاظتی کاخ سفید فردی مسلح را در ورودی کاخ هدف قرار دادند.
و آمریکا عملیات هوایی مشترک با روسیه در سوریه را رد کرد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرده که تهران از دستاوردهای برجام راضی نیست. آقای سیف روز جمعه در حاشیه کنفرانس اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی در لندن گفت طرف‌های غربی ملزم به انجام تعهداتشان هستند، اما به گفته وی روند عضویت ایران در بانکداری جهانی با تأخیر مواجه شده است. آقای سیف در فروردین ماه نیز گفته بود که آمریکا و اروپا به تعهداتشان در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران عمل نکردند. هفته گذشته عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و رئیس ستاد اجرایی توافق هسته‌ای اعلام کرده بود که فقط بانک‌های کوچک اروپایی با ایران تعامل دارند.
نیروهای حفاظت فیزیکی کاخ سفید، محل کار و سکونت رئیس جمهوری آمریکا یک مرد مسلح را در ورودی این مکان هدف قرار داده و مجروح کردند. به گزارش رویترز در پی این تیراندازی محوطه کاخ سفید به دلایل امنیتی در وضعیت هشدار قرار گرفت. روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی نیروهای امنیتی در محوطه کاخ سفید به یک مرد مسلح فرمان ایست دادند، اما با امتناع این فرد از انداختن سلاح خود یکی از افسران با شلیک گلوله او را هدف قرار داد. فرد مظنون در اثر این شلیک مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
همین که از جلوی کاخ سفید اومدیم به یک باره نیروهای پلیس و یکی از محافظها سراسیمه به سمت پایین حرکت کردند. اولش سوار موتور بودن و فریاد می زدن از سر راه برین کنار. بعدش ماشین های سرویس امنیت رسیدند و بعد هم یک ماشین مشکی شاسی بلند از اینجا رد شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در زمان حادثه در کاخ سفید نبود و جو بایدن معاون او نیز به جای امنی منتقل شد. این حادثه کمتر از 2 ماه پس از آن صورت گرفت که در محوطه بازدیدکنندگان کنگره یک فرد مسلح به ضرب گلوله یک افسر پلیس مجروح شد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر نرگس محمدی فعال حقوق بشر از زندان شد. بر اساس گزارش‌ها دادگاهی با 3 اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اتهامی که تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام خوانده شده نرگس محمدی را به 10 سال زندان محکوم کرد. کمیساریای عالی حقوق بشر روز جمعه حکم صادره برای خانم محمدی را شوکه کننده توصیف کرده و از دسترسی نداشتن این زندانی سیاسی به خدمات پزشکی انتقاد کرده است. سازمان عفو بین‌الملل هم روز پنجشنبه در بیانیه این حکم را سوء استفاده نظام کیفری ایران از چنین احکامی به عنوان ابزاری برای سرکوب توصیف کرد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بوده است با صدور این حکم برای خانم محمدی که با حکم 6 سال حبس در زندان به سر می برد، دوره حبس این فعال حقوق بشر 4 سال افزایش می‌یابد.
ایالات متحده آمریکا درخواست روسیه برای انجام حملات هوایی مشترک علیه نیروهای مسلح مخالف دولت سوریه را نپذیرفته است. به گزارش رویترز، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که با وجود درخواست مسکو، واشنگتن در عملیات هوایی مشترک علیه نیروهای مخالف بشار اسد شرکت نخواهد کرد، زیرا به تعبیر او دولت آقای اسد مسئول بیشتر موارد نقض آتش‌بس بوده است. پیشتر سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرده بود که آمریکا و روسیه میبایست علیه کاروانهای حامل اسلحه از ترکیه به سوریه عملیات مشترک هوایی انجام دهند. با وجود توافق بر سر آتش‌بسی که از 8 اسفند بین نیروهای دولتی و مخالفان اعلام شد، طی هفته‌های اخیر درگیری‌ها در سوریه شدت گرفته است. دولت سوریه و مخالفانش یکدیگر را به تلاش برای به شکست کشاندن توافق آتش‌بس متهم می‌کنند.
حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، میگوید در پی کشته شدن مصطفی بدرالدین، فرمانده ارشد این گروه در دمشق، حزب الله حضورش در سوریه را افزایش خواهد داد. به گزارش رویترز، آقای نصرالله روز جمعه گفت که حزب الله فرماندهان بیشتری به سوریه اعزام خواهد کرد. حسن نصرالله تاکید کرد که نشانه ای از کشته شدن مصطفی بدرالدین از سوی اسرائیل وجود ندارد. آقای بدرالدین، فرمانده ارشد حزب الله لبنان در سوریه، هفته گذشته و در اثر انفجار خمپاره در نزدیکی فرودگاه دمشق کشته شد. حزب الله لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است، از سوی آمریکا و اتحادیه عرب به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که پیش از این در اسفند سال 93 به قم سفر کرده بود، روز جمعه برای گفتگو با شماری از مراجع تقلید به شهر قم رفت. در شرایطی که در فضای سیاسی ایران دیدار با مراجع تقلید به یک عرف سیاسی تبدیل شده، هدف این سفر حسن روحانی و چند تن از اعضای دولت او به قم چه میتواند باشد؟ بنیامین صدر گزارش میدهد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دیروز در سفر به شهر قم با 8 مرجع تقلید شیعه دیدار کرد. صافی گلپایگانی، علوی گرگانی، جوادی آملی، مکارم شیرازی و جعفر سبحانی، وحید خراسانی، موسوی اردبیلی و شبیری زنجانی 8 مرجع تقلیدی بودند که حسن روحانی دیروز با آنها گفتگو کرد. سفر به قم و دیدار با مراجع روحانیون ارشد در جمهوری اسلامی به یک عرف سیاسی برای مقامات تبدیل شده است. اما هدف از این سفر و گفتگو با مراجع تقلید که خارج از برنامه سفرهای استانی حسن روحانی بود، چه میتواند باشد؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، این سفر آقای روحانی را به قم نوعی مقابله با سیل حملات اصولگرایان تندرو به دولت میداند.
آقای روحانی برای جلب حمایت و برای مقابله با سیل حملات به دولت در چند ماه اخیر به قم رفتند. بالاخص در رسانه‌های نزدیک به حکومت چند ماهی است که برجام رو بیفایده وانمود می‌کنند. به نظر میاد که آقای روحانی تلاشش بر این هست که مراجع قم رو کاملاً در سمت دولت نگاه داره.
با این توضیح و توصیف، این پرسش مطرح می‌شود که جایگاه و وزن مراجع تقلید، به ویژه مراجعی که نوعی تعامل سیاسی نیز با حاکمیت دارند، در فضای سیاسی ایران چگونه است؟ مجید محمدی:
تأثیر اونها رو در 3 چارچوب میشه توضیح داد. یک، این که اونها به زبان و اشارات آقای خامنه‌ای نگاه میکنند، به مواضع رهبر جمهوری اسلامی نگاه میکنند، چون اونها هم مثل بقیه نهادها در ایران وضعیت مستقلی ندارند. اونها هم از رانت‌های حکومتی استفاده میکنند. از این جهت خب طبعا دولت میخواد که حمایت صریح مراجع قم رو برای خودش داشته باشه. چارچوب دوم این هست که اونها معمولا از دولت انتقاد میکنند در حوزه‌های شرعی، مثل بانکداری، مثل مسائل فرهنگی. و مسئله سوم هم در مسائلی که گریبانگیر جامعه هست، مثل بیکاری، مثل فقر، اونها معمولا از موضع نصیحت وارد میشن. مراجعی که با حکومت همراه هستن معمولا در همین چارچوب عمل میکنن. از این جهت دیدار رئیس جمهور با اونها مخاطره‌ای برای دولت نداره.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، مجید انصاری، معاون پارلمانی، محمد شریعت مداری، معاون اجرایی، و حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری، حسن روحانی را در سفر روز جمعه به قم همراهی کردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
برای اینکه نظرها و پیشنهاداتون رو با ما و مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید، با ما با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-2112-2112.
میخوام بگم آقای خامنه ای اینقدر ظلم به زندانیان به ملت ایران نکن. خامنه ای ظلم نکن.
چه آقای خامنه ای بخواهد و چه نخواهد، زبان انگلیسی زبانی بین المللی است. و چه آقای خامنه ای بخواهد یا نخواهد، اسرائیل وجود دارد، موجودیتش را سازمان ملل به رسمیت شناخته و همه دنیا با او روابطی برابر دارد. بنابراین عرض خود مبرید و زحمت ما مدارید آقای خامنه ای.
دستم به خانم محمدی قول بدم تا آزادی ایشون هر کاری دستم بیاد ایشون خواهم کرد.
میخواستم راجع به دیدار خانم فائزه هاشمی با خانم فریبا کمال آبادی از بهائیان ایران صحبت کنم.
روز جمعه پارلمان ترکیه با 376 رأی موافق طرح لغو مصونیت پارلمانی 138 تن از مجموع 550 نماینده خود را تصویب کرد، اقدامی که موجب می شود شماری از نمایندگان پارلمان در معرض اتهام های جدی قرار گیرند یا حتی می توانند محاکمه و اخراج شوند. برای بررسی بیشتر این موضوع جلیل روشندل، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا، از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای روشندل، آیا تصویب پارلمان رو باید مرحله نهایی تصویب این اقدام دانست یا هنوز مراحل دیگری هم باقی مونده؟
البته علل اصول امضای رئیس جمهور این مصوبه رو تبدیل به قانون خواهد کرد. ولی و شکی هم نیست که البته چون اردوغان خودش می‌خواسته این رو و این کار انجام شده، بنابراین ایشون درنگ نمیکنه و این رو امضا میکنه. اما یک مسئله اینجا وجود داره و اون این استش که چون این تغییر قانون اساسی است، اگر 52 تن از اعضای پارلمان از دادگاه قانون اساسی بخوان، اون موقع قضیه باید در دادگاه قانون اساسی بررسی بشه، به تصویب نهایی بشه. احتمال خیلی کمی داره که کار به اونجا بکشه، اما صلاح‌الدین دمیرتاش که به اصطلاح رهبر حزب دموکراتیک خلق هستش و این اقدام رو اصلا یک کودتا نامیده، خواستار دخالت دادگاه قانون اساسی هستش و الان داره دنبال به اصطلاح امضا میگرده که این 52 نفر این رو امضا بکنن و بره به دادگاه قانون اساسی. البته خب این یه معادله دو مجهولی است. اول اینکه 52 نفر که حالا وضعیتشون خراب هست بخوان وضعیتشون رو خرابتر بکنن و اون لایر هم امضا بکنن که بره دادگاه، و دوم اینکه دادگاه تا چه حد با این تغییرات مخالفت بکنه یا موافقت بکنه.
به نظر شما هدف آقای اردوغان از این اقدام چی هست و این اقدام چه نتیجه‌ای برای دولت ترکیه خواهد داشت؟
قبل از هر چیز من فکر میکنم که این اقدام یک عمل ضد دموکراتیک هستش و برای ترکیه یک عامل منفی از لحاظ سیاسی به حساب میاد، برای اینکه حکومت رو تبدیل میکنه به یک حاکمیت تمامیت طلبی که داره تصفیه حزبی میکنه و جز صدای موافق نمیخواد هیچ صدایی در پارلمان وجود داشته باشه. با این اقدام تقریبا یک چهارم نمایندگان براشون پرونده سازی میشه و با ترس از اینکه محاکمه به اخراج خواهند شد، طبیعتا اینا رو یا ساکت خواهند کرد یا اینکه واقعا هم اخراج خواهند کرد. بعضی از این نمایندگان از گروه های کردی هستن، بیش از 50 تاشون، و در واقع اینها اگر بخوان تصفیه بشن، در واقع ترکیه با اقلیت کرد خودش داره بدرفتاری میکنه و اینا متهم هستن که با پکاکا حزب کارگران کردستان دست به یکی کردن. در مجموع این عملیاتی که داره صورت میگیره یک امتیاز خیلی منفی برای ترکیه و ادعای دموکراسی در ترکیه خواهد.
آقای روشندل، با توجه به واکنش منفی اروپا و به ویژه آلمان در این مورد، این مصوبه بر سیاست خارجی ترکیه چه تأثیری خواهد گذاشت؟
به سیاست نزدیکی به اروپا تأثیر میگذاره. ترکیه و آلمان رابطه خیلی نزدیکی دارن و بنابراین موضع‌گیری آلمان رو موضع‌گیری کل اتحادیه اروپا تاثیر میگذاره و میشه حتی گفت که به جهت اینکه کل اتحادیه اروپا یک بخشی از اتحادیه ناتو هست، غرب و آمریکا هم ممکنه در این مورد واکنش نشون بدن و به طور یقین این عمل رو به لحاظ به اصطلاح سازوکارهای دموکراتیک هیچ دولت دموکراتیکی در دنیا تایید نمی‌کنه. به این ترتیب با توجه به اینکه الان رئیس جمهوری ترکیه نخست وزیر جدید داره انتخاب میکنه، وزیر امور خارجه جدید انتخاب کرده، تمام اینها با چالش‌های جدیدی روبرو خواهند شد و فشارهای بین‌المللی به ترکیه اضافه خواهد شد و باید با اونها مقابله کنه.
جلیل روشندل، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم. در ادامه این برنامه، دیدار دوستانه تیم‌های کشتی ایران و آمریکا در میدان تایمز نیویورک، هدف حذف نشدن کشتی از مسابقات المپیک. خب حالا تا فرصتی هست یک بار دیگه نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای امروز ایران. امروز در استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، نیمه شرقی تهران، شمال سمنان و نیمه شرقی یزد و کرمان رگبار، رعد و برق و وزش شدید باد پیش بینی شده. سازمان هواشناسی هشدار داده که در چنین شرایطی احتمال وقوع سیل‌های ناگهانی در دره‌های کوهستانی پرشیب، برخورد صاعقه به ویژه در مناطق کوهستانی و همچنین احتمال طوفان و رگبارهای موقت شدید و تگرگ وجود داره. در استانهای ایلام، کرمانشاه و خوزستان هم احتمالاً شاهد پدیده گرد و غبار خواهیم بود. سردترین شهر امروز اردبیل هست با حداقل دمای 6 درجه و گرمترین شهر هم کرمان هست با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، تاکید کرده که تهران از دستاوردهای برجام راضی نیست. آقای سیف روز جمعه گفت روند عضویت ایران در بانکداری جهانی با تأخیر مواجه شده است. نیروهای حفاظت فیزیکی کاخ سفید، محل کار و سکونت رئیس جمهوری آمریکا، یک مرد مسلح را در ورودی این مکان هدف قرار داده و مجروح کردند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که به رغم درخواست مسکو، واشنگتن در عملیات هوایی علیه نیروهای مخالف بشار اسد شرکت نخواهد کرد. گروه جستجوی هواپیمای پرواز 804 خطوط هوایی مصر اعلام کرده است که بقایای اجساد مسافران، بخشی از وسایل آنها، تعدادی از صندلی‌ها و قطعاتی از بدنه این هواپیمای سقوط کرده را در دریای مدیترانه یافته است. گروهی از هواداران مقتدا صدر، روحانی شیعه عراقی، روز جمعه به ساختمان‌های دولتی در منطقه امنیتی بغداد از جمله دفتر نخست وزیر حمله کردند.
در یک طرح ابتکاری در آمریکا، سگ‌ها به عنوان شنونده‌های ساکت به دانش آموزان غیر بومی کمک می‌کنند در روحانی زبان انگلیسی پیشرفت کنند. نوشین سید حسینی نگاهی داره به این گزارش رویترز.
در زندگی تعلیماتی این کودک مکزیکی اصل 9 ساله، سگ‌ها نقش مهمی دارند. الانی واسکز هر هفته در کنار سگ پشمالویی به اسم ایزی در کمال آرامش روحانی انگلیسی تمرین می‌کند. من خیلی دوست دارم برای ایزی بخونم، چون هم به هم گوش می‌کنه، هم وقتی اشتباه می‌کنم مسخرم نمی‌کنه. ایزی به عنوان سگی درمانی بخشی از برنامه ملی سوادآموزی در آمریکا با نام مخفف ریدینگ است. به گفته یکی از آموزگاران این مدرسه در منطقه هارلم شرقی نیویورک، ایزی به 15 دانش آموز با اصالت‌های متعلق به کشورهای آمریکای لاتین کمک کرده که زبان انگلیسیشان را تقویت کنند.
تمام دانش آموزان تحت تعلیم در برنامه ریدینگ اول سال توی روخونی ضعیف بودن، ولی بیشترشون به کمک این برنامه دست کم به سطح لازم رسیدن.
نکته بسیار حائز اهمیت، چرا که بنابر نتایج پژوهش‌ها دانش آموزانی که تا پایان کلاس سوم در روخانی همچنان ضعیف باشند 4 برابر بیشتر از بقیه امکان دارد که بعد از 19 سالگی بتوانند از دبیرستان فارغ التحصیل شوند. در حال حاضر 10 مدرسه در نیویورک در برنامه موفق ریدینگ شرکت کرده اند و بسیاری از مدارس دیگر هم ابراز تمایل کرده اند.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با برد 8-0 مقابل روسیه در مسابقه فینال مقام قهرمانی جام جهانی کشتی فرنگی را از آن خود کرد. جزئیات این خبر و خبرهای بیشتر در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد شنبتون به خیر و خوشی. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با برتری 8-0 در برابر روسیه عنوان قهرمانی جام جهانی رو کسب کرد. رقابت‌ها در شیراز به انجام رسید با میزبانی مطلوبی که اونجا صورت گرفت، حضور گسترده تماشاگران و رضایت خاطر نمایندگان اتحادیه جهانی کشتی که در مسابقات حضور داشتن. 5مین قهرمانی ایران بود. البته تیم روسیه هیچ کدوم از نفرات المپیکی و جهانی خودش رو در رده سنی بزرگسالان به شیراز نیاورده بود. حتی نفرات این تیم هیچ کدوم سابقه حضور در مسابقات اروپایی بزرگسالان رو هم نداشتن غیر از رمضان آباچاریف در وزن غیر المپیکی 80 کیلو، ولی اغلب نفراتی بودن که در رده سنی جوانان موفقیت‌های جهانی داشتن. با این حال 8-0 به ایران باختن. در آستانه المپیک طبعا اونا با تمام قوا به ایران نمی اومدن، ولی مسابقات جام جهانی است و عنوان قهرمانی تیم ایران با اغلب نفرات المپیکیش محک جدی خورد در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک. یه رویداد مهم دیگه در ورزش کشتی در آمریکا برگزار شد، در نیویورک میدان تایمز تشک کشتی در فضای باز و برگزاری مسابقه نمادین برای حفظ و تثبیت ورزش کشتی به صورت دائمی در جدول بازی‌های المپیک. تیم آمریکا تونست ایران رو شکست بده. این بار قضیه برعکس بود، یعنی اونجا آمریکا نفرات المپیکی خودش رو در اختیار داشت مثل جردن باروز و جیدن کاکس، اما تیم ایران با ترکیبی جوان‌تر در رقابت‌ها حضور پیدا کرده بود که کشتیگران ایرانی شکست خوردن. فقط مجتبی گلیچ جوانی که در رقابت‌های جوانان جهان هم خوش درخشیده تونست حریف خودش والنسیا رو از پیش رو برداره، تنها پیروزی تیم ایران رو رقم زد. جردن باروز قهرمان جهان المپیک برای نهمین بار تونست رقبای ایرانی خودش رو شکست بده. این بار پیمان یار احمدی رو از پیش رو برداشت. او تا کنون 9 بار بر کشتیگیران ایرانی غلبه کرده، هرگز مقابل اونها شکست نخورده. در حاشیه این مسابقات حضور آقای علی فتح‌الله زاده بود کنار تشک که عکسی هم دیروز از او در شبکه‌های مجازی به صورت گسترده منتشر شد که مشغول تماشای کشتی زنان هست بین کانادا و آمریکا. و خب این انتقاد مطرح شده که چرا مسئولین انقدر دوگانه رفتار میکنن و اونچه که در ایران مطرح میکنن با اونچه که در خارج از کشور نشون میدن کاملا متفاوته و اگر کشتی زنان اشکالی نداره و میشه تماشا کرد، میشه برگزار کرد، چرا در داخل ایران ممنوعه و این اجازه به اونها داده نمیشه دختران ایرانی که در این رشته ورزشی فعالیت کنن. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های دوچرخه سواری کراس کانتری کوهستان که فرانک پرتوازر تونست عنوان قهرمانی رو در این رقابت‌ها در مجموعه ورزشی آزادی در رقابت‌های لیگ نصیب خودش کنه. روز خوبی داشته باشید، تا فردا.
حالا نوبت بردیا افشین هست و دنیای موسیقی.
در سالهای اخیر هیچ وقت سابقه نداشته در یک روز 4 بزرگ موسیقی راک، ستاره های کهنه‌کار، آثاری تازه رو همزمان منتشر کنند، اما این اتفاق دیروز افتاده. پول سایمن، هنرمند برجسته و 74 ساله آمریکایی، دو هفته مونده به انتشار 13th آلبوم استودیویی انفرادیش، یک تک آهنگ رو دیروز به بازار داد. اثری به اسم The Werewolf. A billion-dollar game. Revenue, pay-per-view should be pretty healthy. The usual deductions, then it all goes to the wealthy. Still, the world is coming. باب دیلن 37th آلبوم استودیویش رو به بازار داده. این اثر از این هنرمند اسطوره‌ای و 74 ساله آمریکایی به مانند اثر قبلیش بازسازی آثاری است در فضای پاپ کلاسیک که پیشتر آواز اونها رو فرانک سیناترا اجرا کرده بود. Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night. Forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration. Tears are all I have to show. تام پتی معروف هم آلبومی تازه رو منتشر کرده، این بار با گروه ماد کراچ. این هنرمند 65 ساله آمریکایی در روزگار جوانی در ابتدای دهه 70 میلادی فعالیتش رو با این گروه آغاز کرده بود و بعداً به گروه هارت بریکرز پیوست. با این حال بعد از سالها تام پتی 8 سال پیش ماد کراچ رو دوباره شکل داد و با این گروه اولین اثر استودیویی رو منتشر کرد و دیروز هم به همراه بقیه اعضای گروه ماد کراچ دومین آلبوم رو به بازار داده. کارتون پر آوازه هنرمند 71 ساله بریتانیایی 23rd آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده به اسم I Still Do. این مجموعه است از آثاری ساخته خود اریک کلپتون و بازسازی آثار هنرمندانی معروف چون جی جی کیل و باب دیلن. The sun don't shine no more, and the blue sky don't appear. The rainfall don't fall no more, I really don't think you care. You got so wrapped up, babe, in everything you do. صدور حکم 10 سال زندان برای نرگس محمدی، فعال زندانی حقوق بشر، روز جمعه واکنش‌های تازه‌ای در پی داشت و همونطور که در خبرها هم شنیدین، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر خانم محمدی شد. موضوعی که با واکنش کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مواجه شده. کاربری به نام فاطمه نوشته احساس می‌کنم این خواسته 2 سال به حبس نرگس محمدی اضافه می‌کنه. امیر نوشته اینجور بیانیه ها در گوش و قلب های سنگ این شیفتگان قدرت اثری نداره. علی هم گفته که این جماعت قانون نمیدونن چه هست. و کاربری هم به نام ماری نوشته کیه که به این خواسته ها گوش بده. نظر شماری از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه.
فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پایان صبحانه با خبر رسیدیم. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. همینطور اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در فیسبوک و اینستاگرام و توییتر هم رادیو فردا رو دنبال کنید. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید. در اینجا من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم لحظه‌هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.
و من هومن عسکری از شما دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه با خبرهای این ساعت همراه ما بمانید.